سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: صلیب سرخ میگوید که جامعه جهانی برای انتقال پول نقد به افغانستان باید میانجیگری کند. در داخل افغانستان مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
بیچاره که مجبور است به پس نان ندارد، پس چه یک مشکلی نمیواد، خود مود رنگ میکنند.
در ادامه از بحران اقتصادی و مشکلات پابرجای بانک ها در افغانستان جزئیات خواهیم داد.
بسیار سوگ وقت هم را کار میکنم، هر بانک میگردم ولی پول ندارم.
تقریبا 60,000 دلار که در مخترمایی نبود همه گیزه بانک بنده که پیسای مورو نمیتن.
همچنین در گزارش تازه ترین روایت در مورد کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت را از همسرش سیاره دشتی خواهید شنید.
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل را گرفته بودن و ما امروشان رفتم به پنشیر امروی برادرم و فهیم جان بیانجا.
در مسائل بین المللی در مورد اعتراضات مردمی اخیر در قزاقستان برایتان میگوییم که منجر به استعفای حکومت آن کشور شده. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را متاثر کرده. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از باز شدن شاهراه سالنگ برای موترهای مسافربری خبر داد و حمله راکتی یک پایگاه نظامی عراق را که نیروهای آمریکایی را در خود جا داده امروز تکان داد. سلام، خوش آمدید. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را در 24 ساعت گذشته متاثر کرده. اوچا در توییتر خود نوشته که زمستان شدید سبب وخیم‌تر شدن وضعیت ناگوار کنونی مردم می‌شود. این اداره افزوده که زمان برای رساندن کمک‌ها در حال گذر است. این در حال است که محمد امین وزیری، یک مقام وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که به خاطر ریزش باران شدید و برفباری سنگین سر از امروز وضعیت اضطراری در کشور اعلان شده. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از باز شدن شاهراه سالنگ برای موترهای مسافربری خبر می‌دهد، اما موترهای باربری نمی‌توانند از این شاهراه عبور کنند. سمیع‌الله ولی‌زاده، مدیر اجرایی این ریاست، امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت:
حوالی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی وضعیت و پاکاری شارا برای ترافیک دوباره گشایش یافت. فعلا به استثناء وسایل تلری شارا برای سایر وسایل باز است. هموطنان عزیز ما میتونن از این مسیر با در نظر داشت راهنمایی مظفین سالنگا که مجهز با وسایل و تجهیزات زمستانی باشن و با احتیاط کامل از این مسیر رفت آمد بکنن.
طوفان و برفباری سنگین و نیز سرازیر شدن 4 برفکوچ در سالنگ جنوبی دیشب سبب مسدود شدن این شاهراه شد. این ریاست افزوده که در حال حاضر برفباری در سالنگ متوقف شده. در فصل زمستان ریزش برف سنگین همساله جریان رفت آمد موترها در مسیر شاهراه سالنگ را اخلال می کند. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که با وصف شرایط دشوار زمستان، بدها مرکز آزمایش بیماری کووید 19 در این کشور تجهیزات لازم رسانده. این اداره امروز در توییتر خود نوشت که 40 مرکز که از حمایتش برخوردارند تجهیزات دریافت کردند. در ادامه گفته شده که حالا این مرکزها می توانند روزانه بیش از 9,500 آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند. این در حال است که اداره های صحی از کمبود شدید امکانات برای تشخیص و بهبود بیماران کووید 19 در شفاخانه های افغانستان هشدار دادند. حمله راکتی یک پایگاه نظامی عراق را که نیروهای آمریکایی را در خود جا داده امروز تکان داد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی بغداد در حال صورت گرفت که در آستانه سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی جنرال ارشد ایران و نیز یک فرمانده ارشد ملیشه‌های عراق در حمله تیاره بی سرنشین امریکا تنش‌ها افزایش یافته. مقامات اردوی عراق تایید کردند که 4 راکت در نزدیکی مرکز حمایت دیپلماتیک بغداد در میدان هوایی بین المللی این شهر اصابت کردند. تا کنون مسئولیت این راکت پراگنی ها را هیچ گروه نپذیرفته. اردوی عراق در بیانیه گفته که یک راکت انداز در ساحه واقع در غرب بغداد در نزدیکی میدان هوایی پیدا شده. با نزدیک شدن سالروز کشته شدن سلیمانی، مقامات آمریکایی به گونه مکرر از حمله های انتقام جویانه علیه اهداف مربوط به ائتلاف ضد داعش در عراق و سوریه هشدار دادند. ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در سوریه دیروز اعلام کرد که برای جلوگیری از یک تهدید به پایگاه آمریکا در شمال شرق سوریه حملات را انجام داده. و کوریای شمالی یک میزایل بالستیک مزنون را امروز از سواحل شرقیش به بحر پرتاب کرد. این را مقامات نظامی کوریای جنوبی و ژاپن گفتند. وزارت دفاع ژاپن گفته که آنچه را کوریای شمالی پرتاب کرده احتمال می‌رود که یک میزایل باشد، اما جزئیات بیشتر منتشر نکرده. نخست گارد سیالی ژاپن از این پرتاب گزارش داد و گفت که ممکن است میزایل بالستیک باشد، بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. پیش از این کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی برای تقویت ظرفیت نظامی کشورش تعهد سپرد. او هنگام سخنرانی در کنفرانس هفته گذشته حزب حاکم به گونه مشخص از میزایل ها یا اسلحه هسته‌ای نام نبرد، اما گفت که دفاع ملی باید تقویت شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه اثر به وقت کابل است. من فرشته نگاست و میزبانتان در این برنامه و تا روشان هم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان گفته که نیاز است تا با جامعه جهانی برای انتقال و آزادسازی پول نقد به افغانستان میانجیگری صورت گیرد. به گفته این مقام، بزرگترین مشکل افغانستان در حال حاضر کمبود پول نقد است. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که برندگی های اخیر زندگی مردم در این کشور دشوارتر ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان ممکن است به همین سرنوشت دچار باشند. چنانچه سازمان ملل میگوید زیر خط فقر زندگی میکنند و هر لحظه به کمک نیاز دارند. یکی از آنان خلیل کفشدوز از کابل است که روزگارش به سختی میگذرد و میگوید پول نان خشک به فرزندانش را حتی نمیتواند پیدا کند. کمیته صلیب سرخ میگوید در حال حاضر افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به پول نقد نیاز دارد. اولیوین فیلیون رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان در مصاحبه با CNN گفته است نیاز است تا برای آزادسازی پولهای نقد افغانستان جامعه جهانی میانجیگری کند.
در حال حاضر مشکل اصلی افغانستان کمبود پول نقد است. این مشکل عمومی است و کسانی که اکنون در افغانستان حاکم هستند هم از این وضعیت در امان نیستند. آنچه برای آینده لازم است این است که جامعه جهانی در وارد کردن پول نقد به اقتصاد افغانستان انعطاف نشان دهد. تنخواه کارمندان دولتی باید پرداخت شود. برای احیای اقتصاد بخش خصوصی باید یک سیستم بانکی کارآمد داشته باشد تا مردم بیشتر در فقر قرار نگیرند.
در همین حال سازمان ملل نیز از وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. استیفن دوجاریک یکی از سخنگویان سازمان ملل دیروز شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت بارندگی‌های اخیر و زمستان سرد مشکلات پیشروی افغان‌ها را شدت بخشیده است. آقای دوجاریک افزود در روزهای آینده بارندگی بیشتر پیش بینی می‌شود و مردمان بیشتری را متضرر خواهد ساخت. با اینکه سازمان ملل می‌گوید تنها در ماه دسامبر به 7 میلیون نیازمند افغان کمک رسیده است، اما گراف فقر از هر زمان دیگری بیشتر شده است. آمار رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال 2022 میلادی 23 میلیون افغان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند. این سازمان برای فراهم کردن کمک به این افراد خواستار 4.5 میلیارد دلار از جامعه جهانی شده است. در کنار آن، آمار سازمان بهداشت و غذای ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 4 میلیون زن و کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا‌اند که از این میان 1.2 میلیون به کمک‌های فوری نیاز دارند و در صورت نرسیدن کمک هر لحظه امکان مرگ آنان است. دوشب پیش عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی نیز گفت کمک‌های بشری مشکلات افغانستان را حل کرده نمی‌تواند، بلکه نیاز است تا مشکلات پیشروی توسعه اقتصاد افغانستان به طور اساسی حل شود. حالا مشکلات حکومت طالبان در گرو برتمن شناختن حکومت آنان و آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده افغانستان گفته شده است. پاسخ ایالات متحده و جامعه بین‌المللی نیز در این رابطه روشن است. تشکیل حکومت همه‌شمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از شروطی است که جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد آن را عملی کند.
شنیدید که صلیب سرخ در افغانستان گفته که بزرگترین مشکل این کشور در حال حاضر کمبود پول نقد است. این در حال است که با گذشت نزدیک به 5 ماه از سقوط کابل به دست طالبان، وضعیت بانک ها در افغانستان به حالت عادی برنگشته و مردم هنوز هم برای دریافت پول با مشکلات زیاد روبرواند. شمار از باشندگان کابل میگویند که تمام سرمایهشان در بانک است و نمیتوانند به آن دسترسی داشته باشند. آنان میگویند که بیشتر ماشین های ATM که مردم می توانستن از آن پول بگیرند در پایتخت غیر فعال شده و مردم مجبورند برای دریافت پول به بانک ها مراجعه کنند و در صفهای طولانی منتظر بمانند. بانک مرکزی حکومت طالبان گفته که برای حل مشکل تلاش جریان دارد. شرح بیشتر در این گزارش.
بحران اقتصادی و مشکلات پابرجای بانک ها در افغانستان. شماری از باشندگان کابل و ولایت ها می گویند با سردی هوا بر مشکلاتشان در گرفتن پول هایشان از بانک ها افزوده شده است. آنان می گویند برای دریافت سرمایه های خودشان ناگزیرند ساعت ها را پشت درهای بانک ها در صف های دراز سپری کنند. احمد یکی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت که در یکی از بانک های خصوصی حساب دلاری دارد، ولی نمی تواند به پول هایی که مال شخصیش است دسترسی داشته باشد.
مشکلات خیلی زیاد است. دلار اگر در بازار 100 افغانی می بود، بانک 99 افغانی یا زو کرده کمتر حساب می کرد. یعنی در هر 100 دلار شخصا خودم الا 150-200 افغانی نسبت به بازار نرخ بازار تاوان می کردم. قبلا هفته 200 دلار می داد، بعدا هفته 400 دلار شد و این جای مشکل ما را حل نمی کنه. به خاطر که مردم مشکلات زیاد داره، یک محفل دارن، یک چیز میخرن، معاملات تجارتی دارن، باید از نصف شب مردم مراجعه کنن، نوبت بگیره.
علی حسین باشنده دیگر کابل میگوید حتی در گرفتن پولی که از رای وستر یونین برایش فرستاده میشود با چالش های زیاد روبروست. او بر رادیو آزادی گفت
ما خودم دو سه روز است که دمی هوای سرد، دمی زمستان، با وجود که برف بارندگی ها و همچنون نامنیم خیلی رزرو زیاد شده، بسیار صبح وقت هم حرکت میکنم، هر بانگ میگردم ولی پول نمیده. نمیفهمم که دلیل از اینا چیه، ولی بهانش نمیه که وسترن یونین فعلا ما نداریم، با وجود که نوشته است خدمات وسترن یونین در خود بانک، مگه سیستم از ما خراب است؟ خلاصه یک بهانه ما را سرگردان میسازه.
این چالش بر مشکل کسانی که سرمایه بیشتر در بانک ها دارد بیشتر افزوده است. نظر محمد باشنده کابل میگوید که پول هنگفت در یکی از بانک های خصوصی دارد و اگر این روند چنین باشد سالها باید در صف بیستد تا پولش را به دست آورد. او میگوید با پول اندکی که میگیرد نمیتواند هیچ کار بنیادی برای خودش بکند.
4 بجه صبح که در نوبت استاد شد، 4 از پیش نامت میگیرن، از پیسه نه خیرش میبینیم نه برکتش میبینیم. خواهش شمایی است که در قبال از بانک ها تصمیم بگیره که آره با حالت نرمالشان برگردانه، تقریبا 60-70 هزار دلاری که دماغ سرمایه ما بود تمام گشته، بانک بند است، پیسه ما رو نمیتن. نگه چطور کنیم؟ ولی ایران به خدا مونده.
پس از سقوط کابل، پایتخت افغانستان، در 24 اسد 15 اگست به دست طالبان، اکنون نزدیک به 5 ماه می شود که مشکلات در بانک ها هنوز هم پا برجاست و داد و ستد پولی و نظام بانکی در کابل و ولایت ها به حالت عادی باز نگشته است. پس از به قدرت رسیدن طالبان و قطع ناگهانی حمایت های مالی جهانی، صفهای طولانی مردم در برابر بانک ها برای برداشت پول فشار شدید بر بانک ها وارد کرده است و محدودیت های گرفتن و یا برداشت پول به طور هفتوار تعیین شده است. مقام های بانک مرکزی حکومت طالبان همچنان بر حل این مشکل تاکید می ورزند، پیامی که در 5 ماه گذشته نیز داده اند. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان بانک تلاش کرده چی پدی برخی کردین اسانتیوی
در افغانستان بانک تلاش کرده است که در این بخش سهولت های را مهیا کند. در افغانستان بانک برای حل مشکلات مشتریان بانک های تجارتی وقت و ناوقت با مسئولان این بانک ها صحبت کرده است و رهبری بانک مرکزی با آنها گفته است که برای مشتریانشان سهولت های لازم را در اختیار آنها قرار دهند. مسئولان بانک ها هم وعده سپردند که به اندازه توانشان در این قسمت توجه جدی می نمایند. ما پیام مردم را یک بار دیگر به بانک های تجارتی می رسانیم و تلاش ما همین است تا مشکلات بانکی حل گردد.
در بانکی سکتور طول ستونزی حوادشی.
مردم میگویند اکنون بیشتر ماشین های ATM که مردم میتوانستند از آن پول بگیرند در کابل پایتخت غیر فعال شده و مردم مجبورند برای دریافت پول به بانک ها مراجعه کنند و در صفهای دراز ساعت ها را سپری کنند. درست پس از سقوط کابل پایتخت افغانستان در 24 اسد 15 ماه اگست به دست طالبان، ایالات متحده اعلام کرد که ذخایر پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده، اقدامی که سبب محروم شدن طالبان از میلیاردها دلار سرمایه ملی کشور شده و سبب افزایش بحران اقتصادی در کشور شد. بخش بزرگ اقتصاد افغانستان که در دوران حکومت پیشین هم متکی به کمک‌های مالی بین المللی بود، با حاکمیت طالبان آسیب بیشتر دید و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد از بحران شدید اقتصادی در افغانستان هشدار دادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. سیاره دشتی، همسر فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت، ادعای تازه را درباره مرگ شوهرش مطرح کرده. خانم دشتی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پس از پایان بررسی ها اکنون با آنان روشن شده که در کشته شدن فهیم دشتی ISI پاکستان دست داشته. او میگوید این بررسی ها از سوی جبهه مقاومت برخی نهادهای خارجی به شمول فرانسه انجام شده، اما در این مورد اسناد به دست نمیدهد. مقام های فرانسوی در این مورد تا کنون هیچ دیدگاهی را مطرح نکردند. با این حال طالبان گفتند که این ادعا به پاسخ نمی‌ارزد، اما در همان روزهای نخست طالبان گفته بودند که فهیم دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته بود. جزئیات در این گزارش.
از این ساعت 1:30 بجه متواتر زنگا
زیاد. از سختی های روزهایی می گوید که در آلبانیا بدون همسرش سپری می کند. سختی هایی که فکر می کند گویا پایانی ندارند. سیاره دشتی امسال پس از 22 سال زندگی مشترک شوهرش فهیم دشتی و همزمان با آن برادرش جنرال عبدالودود زره را در پنشیر در جنگ با طالبان از دست داد. سیاره دشتی میگوید که جبهه مقاومت ملی، شماری از نهادها و سیاستگران خارجی و نیز فرانسه در بررسی چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره همکاری کردند. ادعایی که به گونه مستقل از سوی هیچ نهاد خارجی و مقامهای فرانسه تایید نشده است. او ادعا میکند که در نتیجه بررسی ها روشن شده است که پیش از آن که شوهرش فهیم دشتی کشته شود، افراد اداره استخبارات پاکستان یا ISI آنان را بازداشت کرده و پس از آن کشتند.
روایت‌های گوناگون وجود داشت، اما مسخ‌ترینش که اطلاعی به ما رسید بازداشتشان و شهادتشان، لیکن ما فکر میکنم ترجیح میتم که بعدن این رقم را رسانه ها شریک کنیم بهتر است.
پیش از این فواد اسلم وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان چگونگی دخالت کشورش را در جنگ پنجشیر رد کرده است، هرچند در روزهای نخست حاکمیت طالبان بر کابل ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند که در آنها افراد مسلح دیده می‌شدند که به زبان اردو گپ می‌زنند و می‌گفتند که راهی پنجشیر هستند تا بجنگند. اما در همان روزهای نخست طالبان گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته است. سیاره دشتی با دو پسر و یک دخترش 10 روز پس از آغاز دوباره حاکمیت طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند. او میگوید پس از رسیدن به پاکستان در 14 سنبله، پس از 4 روز یک شنبه، برادرزادش خبر جان باختن فهیم دشتی و برادرش جنرال ودود زره را به او داد. خانم دشتی درباره آخرین دیدارش با همسرش چنین میگوید:
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل گرفته بودن و ما امروزشان رفتم به پنجشیر همراهی برادرم و فهیم جان یک جای به پنجشیر. اینا را من رساندم چون موضوعی بود که اگر یک خانم در موتر می بود ممانعت نبود، یعنی تلاشی و اینا نمی کردن طالبا. به مخاطر در وقت آخری که اینا تصمیم گرفتن که ما باید بریم پنجشیر، من گفتم که من همراهی تان میرم. خب هر دوش ممانعت نکردن، گفتن بریم.
با این حال صدیق‌الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و از دوستان نزدیک فهیم دشتی که از جریان بررسی‌ها درباره چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره آگاست بر گفته‌های سیاره دشتی مهر تایید می‌زند. او ادعا می‌کند که آنان در نخست از سوی نظامیان پاکستانی بازداشت، بازجویی و سپس تیرباران شدند.
اینا توسط یک گروه بس جاده عمومی بازداشت می‌شوند. این گروه که گفتم میشه متشکل از طالبان در لباس پاکستانی ها در لباس طالبان و در کنار طالبان بودن، اینا به یک خانه منتقل میشن، چند ساعت متواتر مورد بازجویی قرار میگیرن، در جریان بازجویی با مرمی شلیک میکنن به یکی از پایای فهیم دشتی و او با دستمالی که همیشه با خود داشت پای خودش را میبنده. بعد اینا را میارن در کنار دریای پنجشیر پشت یک رستورانت بهاریست به نام دریابار. در عقب از این رستورانت و فاصله های 100 تا 150 متری اینا را تیرباران میکنن. این در حالی است که هنوز خطاط اصلی طالبان وارد نشده.
و تازگی هم در نوار صوتی که از سوی محمد علم ایزدیار معاون پیشین مشران جرگه افغانستان به روز یک شنبه 12 جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، گفته است که مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود مسئول مالی و اداری این جبهه مورد حمله قرار نگرفته است. به گفته ایزدیار مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود با دو محافظشان در مسیر دشتک تاواخ از سوی طالبان متوقف شد و آنان پس از تیرباران در کنار جاده در یک گور دست جمعی دفن شدند. اما خانواده آقای دشتی این گفته های محمد علم ایزدیار را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این ادعای خانواده فهیم دشتی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این ادعا به پاسخ نمی‌ارزد. اما طالبان در همان روزهای نخست گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته بود، ادعایی که از سوی جبهه مقاومت در آن زمان رد شد. فهیم دشتی سخنگوی پیشین جبهه مقاومت ملی بود که بر روز 14 ماه سنبله سال روان خورشیدی در جریان حمله های طالبان بر ولایت پنجشیر کشته شد. فهیم دشتی روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و مشاور رسانه‌ای و مدتی هم رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان بود و به احمد شاه مسعود و با تازگی به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بسیار نزدیک بود. اکنون همسر و 3 فرزندش در آلبانی هستند و قرار است به زودی به کانادا بروند.
افغان خبری الان اورس سربری پردوی بنده محدودیتونه وزکیگی ده هزکیگی چه دوی پا کور کی نول شی.
یک سروی نشان میدهد که پس از سقوط کابل 80% خبرنگاران زن در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. ادامه کار خبرنگاران زن چقدر مهم است؟ به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. 0042 02 21 12 0042-32-29. تکرار میکنم 0042-02-21-12-32-29. پیام هایتان را پنجشنبه در برنامه شکست سکوت پخش میکنیم.
پنج و 24 دقیقه اثر با وقت کابل است. فرشتن نگاست و میزبانتان دی برنامه رادیو آزادی. تا لحظات دیگر پیام های شما نشر خواهد شد، اما اکنون میشنوید که افزایش بی سابقه قیمت گاز طبیعی در قزاقستان باعث آغاز اعتراض ها شده. معترضان در چند شهر و شهرک قزاقستان نارضایتیشان را در مورد مسائل مثل فساد، بیکاری و دستمزدهای پایین ابراز کردند. در میان موج از اعتراض ها رئیس جمهور قزاقستان استعفای دولت را پذیرفته. جزئیات در این گزارش.
قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان پس از سومین روز ناآرامی در این کشور آسیای مرکزی استعفای دولت را پذیرفت. افزایش کمپیشینه بهای انرژی آغازگر اعتراض ها بود. بر اساس یک فرمان ریاست جمهوری که امروز منتشر شد، توقایف استعفای دولت را بر اساس ماده 70 جمهوری قزاقستان پذیرفته. علی خان اسماعیلوف معاون اول صدر اعظم به عنوان صدر اعظم موقت تعیین شده. در این فرمان آمده که اعضای فعلی حکومت تا تشکیل دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. توقایف پیش از این تا 19 جنوری وضعیت اضطراری در مناطق آلماتی و منگستاو اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها صدا معترض در شهر آلماتی می‌خواستند که به دفتر شاروال یورش برند که نیروهای امنیتی از نارنجک‌های آتشزا کار گرفتند. همچنان افسران پلیس از گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. اما بعدن مقامات امروز گفتند که اوضاع تحت کنترل در آمده. اعتراضات در 2 جنوری در منطقه منگستاو در غرب قزاقستان به دلیل افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی مایعی که در وسایل نقلیه کار گرفته میشه آغاز شد. بعد از او اعتراضها به شهرها و شهرک ها گسترش یافت و تظاهر کنندگان نارضایتیشان را در مورد مسائل مانند فساد، بیکاری و دستمزدهای پایین ابراز کردند.
Российской Федерации неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی نشر می شود. همچنان برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر خواهد بود. اما اکنون از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم باشنده نایب 5 شهر کابل هستم. ما سرم همی کسی که میگه که ما با دولت ما مسکین بیچاره میرسانیم، همی مواد دگه میکنیم، دم یک مستق آدم نزاده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما صرف باسکین ببرمشو جنشانش بتم.
مشکل ما با سازمان ملل متحد است که جنیای کمک‌ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم مظلوم افغانستان جمع‌آوری کرده، اما این را در دست مستحقین نمی‌رسانه. یعنی خیانت و خیانت بازی.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند، شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیامی یا نظر دارین به شماره های 00420221124138 و 00420221124115 زنگ بزنین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی میشنوید.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را در 24 ساعت گذشته متاثر کرده. اوچا در توییتر خود نوشته که زمستان شدید سبب وخیم‌تر شدن وضعیت ناگوار کنونی مردم می‌شود. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از باز شدن شهرهای سالنگ برای موترهای مسافربری خبر می‌دهد، اما موترهای باربری نمی‌توانند از این شهرها عبور کنند. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان می‌گوید که با وصف شرایط دشوار زمستان به ده‌ها مرکز آزمایش بیماری کووید 19 در این کشور تجهیزات لازم رسانده. این اداره در توییتر خود گفته که حالا این مرکزها می‌توانند روزانه بیش از 9,500 آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند. حمله راکتی یک پایگاه نظامی عراق را که نیروهای آمریکایی را در خود جا داده امروز تکان داد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی بغداد در حال صورت گرفت که در آستانه سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی جنرال ارشد ایران و نیز یک فرمانده ارشد ملیشه‌های عراق در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا تنش‌ها افزایش یافته. و کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را امروز از سواحل شرقیش به بحر پرتاب کرد. این را مقامات نظامی کوریای جنوبی و ژاپن گفتند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر می شه، البته باز پخشش است، اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
چهار ورزشکار افغان در رشته اسکی در مسابقات آسیایی اسکی اشتراک می کنند. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان می گوید چهار اسکیباز افغان در این رقابت ها که در پاکستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است این اسکیبازان برای حضور در مسابقات اسکی آسیایی آمادگی کامل گرفتند. گفته می شود این رقابت ها به تاریخ 14 جنوری سال جاری میلادی در پاکستان برگزار خواهند شد. در این مسابقات به شمول افغانستان اسکیبازان بیشتر از 8 کشور آسیایی دعوت شده است. برگزاری مسابقات فوتسال زیر نام جام قلب آسیا در ولایت فاریاب. پس از پایان رقابت‌های جام زمستانی فوتسال در فاریاب، روز گذشته رقابت‌های جام قلب آسیا در آن ولایت نیز آغاز شد. اداره تربیت بدنی و ورزش فاریاب میگوید این رقابت‌ها میان 26 تیم در 6 گروه برگزار می‌شود. این مسابقات هر 3 روز یک بار برگزار می‌شود که در مجموع در 12 روز 36 بازی خواهد شد. و تیم کرکت بنگلادش برای نخستین بار تیم نیوزلند را در خانه شکست داد. در نخستین بازی رقابت‌های دو تست میان بنگلادش و نیوزلند، بنگلادش بازی را برنده شد و نیوزلند را در خانه شکست داد. در این بازی نخست بنگلادش قرعه بازی را برنده شد و توپ‌اندازی کرد که در بخش اول نیوزلند در 328 دوش تمام بازیکنانش را از دست داد. در پاسخ آن بنگلادش 458 دوش را انجام داد. در دور دوم بنگلادش توپ‌اندازی کرد و با از دست دادن دو بازیکنش هدف تعیین شده نیوزلند را تکمیل کرد.
فکر نو با جوانان.
سلام به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. استفاده از موبایل و کامپیوتر و فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی یکی از ضرورت‌های مهم جوان امروزی است که بیشترین استفاده کننده های او را جوانان تشکیل می‌دهد. جوانان هستند. بیشتر جوانان دوست دارند که موبایل سمارتفون داشته باشند و از طریق او به شبکه های اجتماعی وصل شده و با دیگران ارتباط برقرار کنند. در این میان امنیت موبایل و کامپیوتر برای همه از اهمیت بالای برخوردار است، به خاطر که فایل های شخصی و خصوصی هر فرد در موبایل امراه و کامپیوترش حفظ و محفوظ است. یک تعدادی هم فایل های مهم خود در ایمیلش نگهداری میکنه. همچنان دیده شده که برخی ها با استفاده از شیوه های مختلف وارد حریم خصوصی دیگران شده و به اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا میکنن و فایل های شخصی افراد دزدی کرده و بعدن به باجگیری میپردازن و افراد را که فایل هایش به دست آوردن برگفته مردم عام بلک میل میکنن. تلفون های همراه و کمپیوتر ها چقدر امن هستن و چگونه بفهمیم که کمپیوتر و موبایل و اکانت های ما در سایت های اجتماعی هک شده؟ هکرها چی نوع افراد و ابزارهای هستن و با چی شیوه های وارد سیستم تلفن و کمپیوتر ما میشن؟ چگونه امنیت کمپیوتر و موبایل خود حفظ کنیم؟ در برنامه حاضر روی همین موضوع با مهمانان ما بحث میکنیم و بیشتر از اینها میشنویم که در قسمت امنیت موبایلشان است، تجربه هایشان به ما قصه کنند. همچنان در مورد راه های حفظ امنیت کمپیوتر، موبایل و اکانت هایی که در سایت های اجتماعی دارن هم گپ میزنیم. من جاوید فیضی هستم و مهمانانم در این برنامه اینها هستند: احمد مخبت، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس و متخصص امنیت فضای مجازی، ویدا عمری، مسئول تیم ورزشکاران بانوان شورای کابل و عضو اتحادیه همبستگی زنان افغانستان، لیما معدومی، محصل کامپیوتر ساینس در سوئیس. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. البته باید یادآوری کنم که در برنامه بیشتر روی موضوعات پیچیده و تکنیکی کامپیوتر موبایل نمی پردازیم و مسائل را سرش بحث می کنیم که برای مردم عام فهم باشه. با لیما آغاز می کنیم. لیما، خودت برام بگو که چقدر از امنیت موبایل اطمینان داری و چقدر دلت جمع است که موبایل امن است و فایل های شخصی که در موبایلت حفظ کردی کسی در او دسترسی پیدا کرده نمیتونه.
سلام به شما و به تمام شنونده های برنامه رادیو آزادی. در تکنولوژی ما یک چیزی را داریم که میگیم هیچ وقت ما 100% مسئول نیستیم، چون تکنولوژی یکی از کلانترین مشکلاتش هی است که هیچ وقت یک شخص مسئول نیست. این یک چیز واضح است و همه دنیا، همه مردم درباره ازی میفهمه. ما خودم اصلا 100% هیچ وقت مطمئن نیستم که موبایلم مسئول است، اما به خاطر ازی که من امی مسئولیتش بالا ببرم و امون مشکلات را که ما خود روبرو شدم امورا کم بسازم، بعض راه های را تعقیب میکنم. مثلا فعلا اگر ما بگویم ما مطمئن هستم که تا یک 60% یا 70% ما از موبایل یا وسایل تکنولوژی که ما استفاده میکنم اونا مسئول هستن، اما این را هیچ شخص در دنیا قادر به این نخواد بود که بگویه که 100% من مسئول هستم، چون هیچ شخصی که از تکنولوژی امروزی استفاده میکنه 100% مسئول نیست.
خودت با چی مشکلات روبرو شدی که باز همین چه قاعده و فکر در نظرت گشت که باید به خاطر مسئولیت فایل های شخصیت و حریم خصوصیت از راه هایی را که یادآوری کردی استفاده کنی؟ مثلا از تجربهات به ما بگو که چی راهی را در پیش گرفتی تا کسی وارد اکانت شخصیت و موبایلت شده نتونه و چی مشکلات را دیدی این قسمت؟
بایسی یک کسی که در بخش تکنولوژی مدت طولانی در افغانستان کار کرده و فعلا در سوئیس بازم در بخش تکنولوژی درس میخونم، من خودم به خاطر مسئولیت وسایل تکنولوژی که با خود دارم چیزهای مختلف را امراش کار میکنم تا که مسئول تر باشم. در جریان از این من خودم شخصا که ارتباط با خودم داشته باشه ایت یک مشکل تکنولوژیکی که با او برخورده باشم تا بال فضل خدا نخوردیم، اما بودن دوستایی که اونا با این مشکلات برخورده و با وجود از این من هم در بخش با یک تیم فیسبوک وقتی در افغانستان بودم کار میکردم که اونا همین فیسبوک ساوت ایشیا که هست، اونا یک پروگرام داشتن بر بانوان افغانستان در افغانستان که به خاطر مسئولیت بانوان افغانستان کار کنه و ما همچنان در بعضی گروپ های دیگه هم کار میکنیم که به خاطر مسئولیت بانوان خصوصا همگی برایشان در افغانستان مشکل است، اما بانوان به بیشتر یک مشکل جدی تر است برای از اونا. ما چیزایی را که برای از اونا پیشنهاد می کردیم چیزایی بود که باید اونا پسورد بسیار قوی داشته باشند. پسورد قوی پسورد است که با حرفهای انگلیسی بزرگ و کوچک و همه اینا را همراه می باشند، نمبر همراه خود می داشته باشند، تمام این چیزا را همراه خود داشته باشند. بیشتر افراد را که ما می دیدیم تاریخ تولد خود پسورد می دادن، نام طفل خود پسورد می دادن، نام خواهر خود پسورد می دادن، نام برادر خود پسورد می دادن، نام خود حتی پسورد می دادن. این پسورد هایی است که بسیار به سادگی یک کسی می تونه که از او را پیدا کنه و او را حدس بزنه. اما یک چیزی اگر باشه که حدس زدنش و پیدا کردنش مشکل تر باشه، بسیار برای امو شخص کمک می کنه. چیز دومی که من پیشنهاد می کنم او تو فاکتور اتنتیکیشن است، یعنی معنای از این که با وجود از این که شما مثلا یک پسورد دارین که داخل موبایلتان میشین، یک شما یک آپشن را در موبایلتان یا در هر سافتویری که شما استفاده میکنین، خصوصا سافتویرهای شبکه های اجتماعی، شما میتونین که در اونجا تو فاکتور اتنتیکیشن فعال بسازه که در اون قسمت شما یک شماره تلفن دیگه هم میدین، یعنی شماره تلفن فعالتانه که هر بار کسی وارد تلفن شما میشه اونا یک پسورد امو به شکل عاجل دریافت میکنه که یک نمبر میباشه، که یعنی
یک کود میایه برش دیگه، اسمس میشه برش از طریق تلفن.
دقیقاً یک کد اسمس میشه که این امنیت خود امو سافتویر را که استفاده میکنه زیادتر میسازه. چیز دوم که من پیشنهاد میکنم این است که به هر وای فای که در هر جای میبینن یا در هر جای میباشه با او هیچ وقت وصل نشه. من خودم حتی در پنتون ما وای فای داریم برای همه معسلینی که هستن و میتونن که از او استفاده بکنن، و حتی وای فای که برای معسلین است او جدا است از وای فای که برای، چون هم خود پنتون برای هر کسی که وارد میشه هم وای فای دارن، یعنی اینترنت دارن اونا استفاده میکنن. اما من خودم شخصا هیچ وقت از او اینترنت استفاده نمیکنم، از او که در راحت تر هستم که امو کامپیوتر خودم با موبایل خود، از اینترنت موبایل خود استفاده بکنم با کامپیوترم. یک چیز دیگه هم هست، زیادتر می جایایی که مثلا اینترنت کافیا که از افغانستان بسیار زیاد هستن که مثلا میرن و اونجا اینترنت استفاده میکنن، یک کامپیوتر خارجی را میبرن اونجا، مثلا یک کامپیوتر هست اونجا ماندگی است اینا میرن استفاده میکنن. در این صورت یک امکانه تقریبا بسیار بالا هست که یک کس دیگه اونمو پسورد موبایلتان، پسورد از امو شبکه را که شما استفاده کنین پیدا بکنین. شما چون از یک کامپیوتر خارجی استفاده میکنین و شما نمیفهمین که اون کامپیوتر خارجی با کامپیوتری که اون نفر دیگه در اونجا استفاده میکنه در ارتباط نیست.
بسیار خوب، شما را می داشته باشیم و از مخبت بپرسیم که جوانان بیشتر در موبایلایشان فایل های شخصی خود، عکس های خود، ویدیو های فامیلی را ذخیره میکنن. خود موبایل همراه کتی ما هست، همیشه از محافل خوشی خود، از خانواده، از فامیل، از همه عکس میگیریم، فیلم برداری میکنیم. آیا امکانش هست که وقتی که موبایل ما با اینترنت وصل میشه کسی میتونه دسترسی داشته باشه، یعنی دسترسی پیدا کنه به موبایل ما و این عکس ها رو بکشه؟ و قصه ها و گزارش های مختلفی هم داشتیم که تبدیل به نزاع های زیاد شده در بین جوانان، مثلا عکس هایشان کشیده شده و تهدید شدن و بلک میل شدن، باجگیری شده از پیششان. در این قسمت کم معلومات بده مخبت که جوانان چی کنن و آیا نگهداری فایل های شخصی در موبایل امن است به نظرت؟
بله، با عرض سلام به شما و شنونده های رادیو شما. اولا ما باید بررسی کنیم اشتباهاتی را که خود از این کاربر از این موبایل انجام میده. هکرها و سازمان های جاسوسی که از توسط چندین نوع حملات میتونن کاربرا را مورد هدف قرار بدن. حملات مستقیم عادی بس مردم عادی تشریح کردنش کمه که جنجالی است، الا اینکه این کارمندا، این مردم کارمند یک اداره رسمی باشن که به صورت رسمی و به صورت یک اسکیجول منظم برای زیاد تطبیق شد که عملات چی هست و چی رقم کار کرده زیاد. ولی برای کاربرای تلفن های هوشمند که مردم عام هستن باید قدر بگویم که به صورت نرمال باید تلفن های خود رمز نگاری کنند. یا لاک کنن. انواع لاک ها فعلا تلفن هایی که در بازار میاد موجود است. به سیستم بایومتریک لاک هست و سنکود هست و پسکود هست و نظر بایی که کاربر چقدر دسترسی داره و از سیستمی که استفاده میکنه، انواع مختلف پیچیده سیستم های رمزنگاری وجود داره. برای امنسازی یعنی لاک کردن سیستم بسیار ضروری است و اشتباهات را که یوزرها یا می کاربرا انجام میتن که یا دیتا از یا لیک میشه یا بلک میل میشن یا بازگیری میشه چندین نوع است. در افغانستان رایج امی است که توسط زفیا یا توسط اپلیکیشن هایی که به صورت لوکال میتن اپلیکیشن ها را شیر کنه از یا استفاده میکنن، به صورتی که طرف مقابل هم خبر نداره که رفیقش این اپلیکیشن از کجا گرفته، از کجا منبع کافی کرده. نرمالی فکر میکنه چون مثلا فیسبوک از گوگل پلی گرفته میشه حتما اندیوالش هم امیره از گوگل پلی گرفته، در صورتی که ممکن این رفیقش از یک سرچ عادی یا کسی برش لینک را ایتده امو اپلیکیشن فیسبوک هر اپلیکیشن قانونی که در خود پلی استور و اپ استور موجود می باشه را از دیگر لینک به دست آورده باشه و اون مصاب شده باشه. وقتی اون مصاب شده است و این رفیقش هم به صورت لوکال ایره به دست میاره و ایره در سیستم خود نصب میکنه، این اپلیکیشن برای که خود نصب میکنه بعدا به صورت تروجان هارت یا مثل دروازه عقبی امنیتی برای از این سیستم از این باز میکنه که از این طریق دیگر اپلیکیشن ها را مخفی در تلفن از این نصب میکنه که از این طریق دیتا هایی کلن به خطر دچار میشه. از این جمله بعض بدافزارها هست که در سیستم نصب میشه که او باجگیری میکنن، کلن سیستم لاک میکنه، دسترسی که خارج میکنه، دیتا که شفر میسازه و از تو تقاضای پیسه و چیزا میکنه.
یعنی خودت پیشنهاد میکنی که از موبایل خود به موبایل کس دیگر فایل روان نکنیم، چیز را بلوتوت نکنیم یا وای فای دایرکت نکنیم؟ خطر ساز است به موبایل ما؟
دقیقاً. وقتی که یک اپلیکیشن به تلفن یک دوستتان براتون جالب تمام میشه یا خوشتان نه، نام از او را فقط سیل کنین و برین او را از گوگل پلی جستجو کنین. و از این قدام ما پیشنهاد میکنم بعضی از اپلیکیشن های دیگه که از طریق های مختلف بر شما اعلان میشه و شما به اعلان از این روبرو میشی، قبل از اینکه ایره بره مثلا حتی در اپ استور یا گوگل پلی استور شما ایره سرچ کنی، قبلا ایره یک دفعه گوگل کنی، نام از ایره گوگل کنی و در مورد از این نظرات دیگه مردمایی که استفاده کردن نظرات از او را بشنوی و حتی از این اپلیکیشنی که شما بخاطر همین مقصدی که میخوایی دانلود کنی اگر معادل بهتر از گوگل در بازار باشه دیگه یوزرها برتان ریکامند میکنه که این کار معادلش یا الترناتیف از این قبلا در بازار بینی بهتری میشه. یعنی این رقمی میتونین چند مشکل رفع کنین.
بسیار زیاد تشکر احمد مخبت. خود تبیه داشته باشیم ویدو تجربی های خودت چی است؟ آیا با مشکل در قسمت امنیت موبایل و کمپیوترت روبرو شدی و کسی در زندگی تانسته که با وسایل خصوصی در موبایل و کمپیوتر دسترسی پیدا کنه و مشکل برات ایجاد شود؟
سلام خدمت همکاران عزیزتان. بله همچو حالت قرار گرفتیم. یک چند وقت پیش هم یک کسی برام مسیج کرده بود به نام کارگاه خیاطی، یکی از کسای بسیار شخصای مهم نامش گرفته بودم کارگاه خود مانده بود. زمان که من داخل از این رفتم برش مسیج کردم در واتساپ که میخوایم یک چند تا خانم، چون میفهمیم که اوضاع افغانستان فعلا خراب است، کلگی بیکار است، میخواستیم یک چند تا خانم نامش بتم که در کارگاه شامل شوه. مرا گفت یک عکس روان که همراه خلاص توانید. من خلاص توانی همراه عکس خود برش روان کردم. مجرده که می عکس خود روان کردم فقط یک 5 دقیقه یا 10 دقیقه منتهی نشده بود که مرا گفت یک عکس سلفی روان کو. دوباره برش گفتم برادر چی میگی عکس سلفی چی میکنید؟ شما خود به خاطر کارگاه خیاطی خلاص توانی چیزا رو خواسته بودی اما لازم نبود خان با ما دادم برتون. باز به من اخطار داد، مرا گفت که اگر با گفتم نکنی همچو هر گپی که میگم با گفتم نکنی عکسای تا به نام خانم بد اخلاق در تمام فیسبوک ها ناتیف میکنم که کار همراه من تنها صورت نگرفته بود، همراه 4-5 خانم دیگه هم صورت گرفته بود که اونا ما این سایت هم همی اعلان هم از یک گروه گرفته بودیم، از یک گروه گرفته بودیم دیگه. همین مجرده که من گفتم هر چیز میخوای بکو، فقط صبح نشده بود که برم هر کس هزار شماره زنگ زده میشد
و ویدیویی که را عکس خود ما را عکسای بسیار با حجاب عکسای چادر پوشیدگی در موزه عکس ما بسیار گپای چتی نشته کرده بود با شماره تلفن ما را هم ذکر کرده بود خو امو را بر ما ویدیو جور کرده بود روان کرده میره فایدت هم چندین فیسبوک هم تیت شده بودن گف مسائل
خودت حالا چی فکر میکنی برای محفوظ بودن امنیت خصوصی تان برای حریم خصوصی در موبایل و کامپیوتر و سایت های اجتماعی چی فکرت از ذهنت میگرده چی کار را کردی بعد ازی؟
آیت یک گپ است که هر چیز که در زندگی انسان تکرار میشه بعد از اون انسان تجربه پیدا میکنه از من اولین اشتباه این بود که همی بود من خودم قانیستم که اشتباه از خودم بود به خاطر که صحیح درست معلومات نداشتم نباید کار میکردم تجربه شد دیگه من بعد از این بعد خو همچوالت دیگه سر نخوردیم که اگه سرم بخوریم ما به تمام خواهرای خودم میرم میگم که هر کسی که با شما میگه در تلفن بر ما حکستان روان کنین یا شماره تان روان کنین تا که مطمئن نشین سر از او کس باید این کار نکنون دیگه بر من بسیار چی نبود بخاطر که من یک خانمی هستم که در فیسبوک عکسای تیت است و خانم فعال حقوق زن هستم در بیرون قطعم اگه سرکار دارم یعنی او دخترکای خورده که دخترای خانه هم شاگرده مکتب بود اونا بسیار وضعیت چون خراب شده بود بسیار احساس نگرانی میکرد به من زنگ میزنن هر دقیقه گیه میکردن که ما چطور کنیم عکسای ما رو در ویدیو گرفته در ویدیو تیت کرده دیگه اون بسیار مهم بود اگر من از کسایی که کارا میکنن جدا خواهش میکنم هیچ وقت با آبرو عزت یک زن یک دختر یک سیاستر یک زن افغان بازی نکنید چون افغانستان بسیار یک رسم رواج عنعنوی داره بعضی مسائل ها بسیار برشون قیداد وضع میکنه خود ما شما میفهمید من کمک خواستم از بعضی دوستان کمک خواستم باز اونها یکان روش برام نشان دادن که بعد از این میتونم مراقب تلفن خود مراقب فیسبوک و تویتر و اینستاگرام اینای خود باشم
تشکر خانم عمری بانو مدومی بیاین که سر از این صحبت کنیم که در سایت های اجتماعی همین مشکلی که برای خانم ویدا عمری پیش آمده برش مسج آمده و مسئله کاریابی بوده در این قسمت بیاین که کم صحبت کنیم که در سایت های اجتماعی چگونه بتانیم حریم خصوصی خود حفظ کنیم مثلا عکس ما کس گرفتهش نتانه مثلا کس کپی کرده نتانه و داخل اکانت شخصی ما کس دسترسی نداشته باشه در این قسمت نظر شما چی است؟ شما خودتان از فیسبوک استفاده میکنین و کدام راه را پیش گرفتین؟
بله ما خودم از فیسبوک استفاده میکنم و قسمی که قبلا هم گفتم پسورد خوب تو اونمو یک شماره دیگر در شبکه اجتماعی خود دادن گپ مهم دیگه که یک کس براتان یک لینک را در مسیج روان میکنه برای هر چیزی که هر کس براتان روان میکنه کلیک نکنین مثلا روان میکنن که یک جایزه مثلا این رقم از طرف فلانی شبکه بر شما مد نظر گرفته شده شما برای از این کلیک کنین ما دیدیم 90% کلیک میکنن بالایش شما چه میفهمین تو نمو لینک را که بر شما روان کرده از کجا است کی است چه قسم یک چیز است هر چیزی که بر شما روان میشه بالای از او کلیک نکنین
اجازه بدین که نظر مخبت هم در این موارد بشنویم مخبت خودت چی فکر میکنی برای محفوظ بودن حریم خصوصی ما در شبکه های اجتماعی چی کار کنیم
در موضوع سایت های اجتماعی باید بگیم که متاسفانه یک نوع حسی بین کلگی استفاده کننده های سایت های اجتماعی است که شهرت است. موضوع شهرت امی که خود از این یک نوع خواهش است یک نوع جذب است و علمی هم باعث از این شده که نفوذ پذیری مردم در مقابل حملات سایبری زیاد کنه. یک کسی به خاطر از این که زیاد فالوور داشته باشه زیاد فرند داشته باشه با حساب فیسبوک دوستای بشماری را بدون از این که هویت از برای چک کنه مجبور است که اضافه کنه چون تعداد فرندهایش و فالوورهای زیاد باید شده در اینجا ایدونی تعداد کسایی که در لیست دوستای از یاد میایه فیسبوک و کمپانی های دیگه سوشیل میدیا پروتکل های را ماندن که بعض اطلاعات خاص تنها به دوستای آدم قابل مشاهده باشه گرچه قبلا ما پروتکل لاک کردن پروفایل داشتیم که این باعث میشد که از فضای بیرونی کسایی که دستور جستجو میکنند بایودیتای مردم از یا محافظت میکنند ولی هنوزم کسایی که در لیست فرنده ها آمده هکرها حتی در هر نفری که تارگت میکنند با 10-15 اکانت در اکانت عزیز به عنوان فرند و با جنسیت های مختلف داخل اکانت از این اوکراین میداشته باشند که طرف مقابل نمیتونه تشخیص کنه که کدام از این مربوط به هکر است و کدام از این مردم واقعی هستند. دیگر موضوع اعلاناتی که بسیار وقتی داده میشه، یعنی یوزرا باید متوجه باشند که اعلان به اندازه خوب که جلوه میکنه متوجه باشه که احتمال از این وجود نیاره، باید دروغ بودن از این بیرق دروغ بودن از این مطرف لایق میکنه، باید همیشه متوجه باشند. موضوع دیگر استفاده کردن از این اتنتیکیشنی که بانو مردمی بود، اتنتیکیشن های دو طرفه. وقتی فرض مثال یک نفر بخی رمز و پسورد کل اکانت انفورمیشن اکانت سوشل میدیا تا میداشته باشه، دسترسی برای غیر قابل دسترسی است. به صورتی که تو اتنتیکیشن دو طرفه را فعال کرده باشی یا هر باری که کسی میخواه با ریزرین و پسورد درست وارد سیستم شده، بازم با تلفن تو یک نوع کد رای میکنه یا یک دفعه الیت چیزی رای میکنه که امین نفری که از فلانه جای لازم میشه امین خودت هستی یا نیستی.
بسیار زیاد تشکر. بانو مدومی، برم بگو که امین در شبکه های اجتماعی که با دوستای خود چت میکنن، مسج میکنن، آیا امکان داره که کس دسترسی پیدا کنه و کس دیگه بتونه ببینه؟
بله، وقتی که یک کسی مثلا پسورد امو خود اکانت شبکه اجتماعی یک کس را هک میکنه و میداشته باشه، معلوم دار که میتونه بر مسیجایی که اونا هم در شبکه اجتماعی یا در او بخش داشتن در هر باری داشتن اونا را میتونه. از این خاطر بهتر ای است که وقتی من یک چند وقت پیش تقریبا یک ماه پیش یکی از کسایی که در فیسبوک هم رایم فرند است، اونا دیدم دفتا صبح که یک دختر بس امی کل اکسای فامیلیش و اکسای خودش، اکسای بسیار شخصیشون که بعضی اکسای بعضی آروسیا و بعضی چیزاست طریق خود محکمت خودش نشر شده میرم. و من بسیار عجیب بود به خاطر که او دخترم مشناختم و او دختر اصلا عکسای خودش شیر نمی کرد. بعدن فهمیدم که اکانتش هک شده بود و اینمی عکسا را در مسیجای اکانت خود از یک نفر به نفر دیگر روان کرده بودن. وقتی که اکانت از زیر هک کرده بودن به عکساش از این که اینا در مسیج روان کرده بود به هم دیگه و باز او را دیلیت نکرده بودن. گروپ های فامیلی داشتن و باز او را دیلیت نکرده بودن. اونمون نفر کسی که هک کرده بود او بر عکسای از او از طریق از او که وقت اکانتش هک کرده بود عکسایش از طریق از او دیده بود. خوبتر می باشه وقتی که ما مسیجای ما خلاص میشه گپ میزنیم دلیت کنیم و یا خود شبکه های اجتماعی هم بعض بخش ها را در خود ستینگ هایشان یک بخش را دارن که شما او را اگه فعال بسازید مثلا میتونید وقت بدین که چقدر وقت بعد خود از اینا اونمو مسیج شما را دلیت بکنه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، برنامه امروز ما که به امنیت حریم خصوصی در کامپیوتر و موبایل و سایت های اجتماعی اختصاص داشت در همین جا به پایان میرسه. از مهمانانم هر یک احمد مخبت، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس و متخصص امنیت فضای مجازی، ویدا عمری مسئول تیم ورزشکاران بانوان شاروالی کابل و عضو اتحادیه همبستگی زنان افغانستان، و لیما مدومی محصل کامپیوتر ساینس در سوئیس. از همتان بسیار زیاد تشکر و تشکری میکنم از همکارم میرحمد صافی که در قسمت تکنیک مرا همکاری کرد. خدا حافظتان. با رادیو آزادی باشین و آهنگ شهرزاد عدیل بشنوید.
مجنون سانیم این نیست موز دے رنج منو باغبانیم این نیست ماز دے رنج منو باغبانیم
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.